سه فراز از دعای بیستم صحیفه سجادیه معروف به دعای مکارم الاخلاق امام زین العابدین علیه آلاف و تحییت و سنا عرضه می دارن که بار الله ها عوارضی رو که از عیب‌جویی مردم نسبت به من در جامعه پدید میاد تو کفایت کن. این معنای وکفنی معونت معرت العباد. حالا اون دو فراز دیگه چون نمیرسیم که معنی کنیم اونو برای جلسات آینده میزه. خب وکفنی معونت معرت العباد، یه بار دیگه معنای فارسیشو میگیم که بار الله عوارضی را که از عیب‌جویی مردم نسبت به من در جامعه پدید میاد اینو تو کفایت کن. اینجا چند تا مطلب توش داره که خیلی خیلی مهم هست و اینو دوستان خوب توجه بکنن که این تو اذهان محترمشون بمونه. ببینید اینجا مطلب اول که از این جمله در میاد که پروردگار رو اون آرزه هایی که اون اثرهای منفی که از عیب‌جویی مردم نسبت به من تو جامعه پدید میاد تو کفایت کن، معلوم میشه که خود امام سجاد علیه السلام هم که در این مطلب عرضه میداره همیشه خدا. این مطلب اوله، خوب توجه بکنیم. همیشه خدا مردم عیب‌جویی در جامعه بودن که عیب‌جویی می‌کردند و همیشه خدا عیب‌جویی می‌کنند و همیشه خدا هم عیب‌جویی خواهند کرد، حالا تا روز قیامت دیگه. این همیشه بوده، تو همه جوامع هم بوده، نه اینکه مثلا در جامعه مثلا مسلمان ها باشه جامعه دیگه، نه همه جا هست، تو جوامع مختلف هست. خب این یک مطلب. مطلب دوم این که مسلماً از این که مردم بیان نمامی بکنن، تهمتی بزنن، عیب‌جویی آدمو بکنن در جامعه یه عوارضی برای آدم داره. اینو خوب دقت بکنین، حواستون خوب باشه، حواستون بیرون نباشه. چون این مطلب این هفته دارم میگم خیلی دقت کنین، بعدن نتیجهشو میبینید، نتیجهشو انشالله خواهید دید اگه خوب توجه بکنید به این مطلب. مسلمن عیب‌جویی بنده و شما تو جامعه توسط یه سری افرادی که عیب‌جویی میکنن مسلمن یه اثرات منفی برای من و شما خواهد داشت. مسلمن یه اثرات منفی داره. این دوتا. سوم این که من و شما باید حواسمون جمع باشه که خود ما عیب‌جویی نکنیم. حالا من این وسط یه تیکه‌ای رو جمله معترضه میگم به قول معروف، بین الهلالین میگم به قول معروف، پرانتز میگیم شما، بعد میریم ادامه بست. منم اگه یادم را شما بگویم که ما تا چند تاشو گفتیم، چند تا مورد الان گفتیم از دل این کلمه، سه مورد رو گفتیم دیگه، این سومی نگهش بدار، این تیکه رو بگیم. یه وقت این که یکی از پیغمبران عرضه داشت که پروردگارا ما خیلی داریم یه مطلبی و مردم دارن دعا میکنن، جمعی جمع میشن دعا میکنن، دعا مستجاب نمیشه. خطاب رسید که یه نفری تو ایناست که این به قول معروف حالش خوش نیست، یعنی آدم نمامیه، سخنچینه، از این به اون بگوه، فلان بهمانه، و این تا زمانی که تو اینا هست نمیذاره که دعای اینا مستجاب بشه. این توبه کنه یا تو اینا بره کنار تا اینکه دعای اینا به اجابت برسه. این پیغمبر عرضه داشت که حالا یه پیغمبری بود، از منو پیغمبر عرضه داشت که پروردگار اون کیه، به من بشناسونش که من برم باهاش برخورد بکنم. گفت من خودم دارم به تو میگم، فلان فلان پیغمبر گفت دارم به تو میگم که سخنچینی خوب نی، پشت سر کسی حرف زدن خوب نی، حالا من خودم بیام بندم به تو معرفی بکنم، پشت سر اون به تو حرف بزنم اینا. من که خدا هستم که خودم هیچ وقت این کارو نمیکنم. دارم به تو هم میگم به خاطر این مطلبه که دعای اینا مستجاب میشه. حالا خودم بیام بنده بدکارو به تو معرفی بکنم، این که خب خلاف اون حرفی که خودم میزنم. ببین خداوند با اون عظمتش مواظبت بر گفتار داره میکنه، خودش بر خودش حتم و لازم میکنه که این کارو بکنه. مثلا من و شما باید تو این مورد سوم دقت بکنیم که من و شما یه وقت جزو کسانی نباشیم که عیب جویی میکنن. عیب جویی یعنی چی؟ شما میگه عیب جویی یعنی جوینده عیبن، یعنی فقط دارن میگردن که کجا عیب هست، برن رو اون عیب بنشینن و اون عیب رو چکا کنن، برجستش بکنن. این مال اون زمانیه که عیبی در کار هست. حالا وای بر اون مردمی که طرف عیبی نداشته باشه، اومدن یه چیزی رو بدون تحقیق گفتن. تو این هفته پیش میشنیدم که یک امام جمعه ای توی شهری، همین شهری که حالا نزدیک به تهران هم هست، رفته بود یه حرفی نسبت به یه کسی زده بود، به یه مسئولی زده بود که مثلا پسرتو داره علم میکنه، بل میکنه، اینجا فلان میکنه، برو جلوشو بگیر. اون تو نماز جمعه اینو گفته بود، اونم یه نامه نوشته بود که آقا اگه این پسر منه اینو زودتر دلایلشو بده، ما اینو معرفی کنیم، خودم که باباشم معرفیش کنم، به اشد مجازات برسه. من بره جلوشه دیگه. حالا امام جمعه اینو گفته تو امام تو نماز چی؟ جمعه بین مردم زیاد. اینا بنده خدا نمیشه گفت آبرو ما رو بردی، ابی نداره، ولی بده من این بچه رو بدم مجازات کنم، پدرشو ده بیارم. اینم رفت تحقیق کرد، این حرفو بی خود زده، اصلا بچه اینی اومد یه نامه نوشت به این یارو مسئوله، گفتش آقا من عذرخواهی میکنم، حلالیت میتونم، بچه تو نبوده، بچه مثلا یکی دیگه بوده، اصلا یه شخصیت دیگری بوده، من عذرخواهی میکنم، حلالیت میطلبم. و حالا اینو این خدا پدرش بیامرز، امام جمعه برگشت گفت اگر تو این جمعه که من میخوام برم نماز جمعه بخونم منو حلال نکنی، نبخشی و اعلام رسمی نکنی که منو بخشیدی، من میرم تو قبل از این بیانم نماز جمعه استعفا میدم و میگم من صلاحیت امامت جمعه رو دیگه ندارم. خدا پدرت بیامرز. خیلی آدم باید مواظب باشه که دوچار این مظلمه ناسا نشه. وقتی هر چی میخواد آدم هر که حرفی میخواد بزنه، باید حواسش آدم جمع کنه که آقا حتی به این مسئولین هم که سر کار میخواد بگه یه چیزی که علنیه، بله آدم میاد میگه یه چیزی من داخل زندگی طرف خبر ندارم، نکن تو نمیشه که اونایی که علنیه داری میبینی، داری میبینی همه تو اخبار و فلان و با فیلم و دوربین و فلان دارن میگه تو برو بگو. ولی اینکه آقا این شورای شهر کاری انجام نمیدن، حقوقای بی خود دارن میگیرن، بله این که همه چاله چوله ها و خیابونا تاریک و همه رو به عینه داری میبینی، مشکلی نه. اما اگر رفتی گفتی مثلا فلان نماینده شورا تو خونش نام مثلا فلانه و به غیر اینکه یقین پیدا کنی دیده باشی، خب بعدم این اینجوری نی مشکل پیدا میشه. یا مردم عادی یا خودمون که من و شما که اینجا هستیم، من بیام نسبت به شما، شما بیای نسبت به من، مثلا یه چیزایی وقت بعضی من نمیدونم واقعا یه حرفایی طرف میشینه در میاره که اصلا این بنده خدا هر چی فکر میکنه این اصلا این همه کاره ممکنه باشه، این کاره نی. یا اینکه حالا اصلا بنده یه عیبی دارم، خب یک فردی میاد این عیبو من به واقع دارم، اینو ما خواهیم تو جمله امام سجاد عرض کنیم. سومی مطلب رو گفتیم دیاره، میخوام بگیم این عیب من دارم، اصلا جمله اینه. یک کسی میاد رو همین عیب انگوش میزده، این عیب را برجسته میکنه، خب قابل رؤیتش میکنه که همه ببینن این عیب رو. اینو امام سجاد داره میگه کار ناشایسته. این ست مسئله چهارم این که از دل این جمله بعد میاد اینه که اگر من عیبی داشتم، یک کسی اومد عیب منو برجسته کرد، روش مانو داد، من پیش مردم رسوا شدم، عرض به خدمتون که آبروم رفت فلان کرده، اینا این خب جبران این کار خیلی مشکله. دقت بکنید یا اینکه من عیبی نداشتم، اصلا این داره میاد میگرده که یک عیبی برای من بسازه، یه عیبی برای من بسازه، یه عیبی رو من بذاره، یه عیبی برای من بسازه، یه عیبی بذاره. بعد اینجوری داره میگرده به نمیتونه یه عیبی. میتونه یه عیبی پیدا بکنه، خب میتونه این کار انجام بده. این یه عوارضی برای من داره، این مسئله چهارمشه، که اون عوارض یه وقتی که ممکنه تا یه مدت زمانی دامن منو بگیره، دامن من فرضی رو بگیره و من نتونم پیش مردم سرمو بلند بکنم، آبروم رفته باشه بدون اینکه واقعا تقصیری تو این کار داشته باشم، بدون اینکه واقعا اون عیبو داشته باشم، آبرون رفتش. امام سجاد اصلا می فهم خدا، یا اگر مردمی اومدن دارن عیب جویی میکنن از من امام زین العابدین علیه السلام، تو کفایت حال منو بکن. معلوم میشه که این کار یه کار بزرگیه که از خدا برمیاد، شاید از کسی دیگم بر نیاد، یعنی باید خدا کمک کنه که این کفایت بشه. و پیشا پیش مطلب پنجم اینه که چون پیشا پیش حضرت میخواد از خداوند متعال، پیشا پیش این مطلب رو میخواد، یعنی جلوتر تو قبل از این که بخواد کسی عیب جویی منو بکنه، تو چیکار کن برای من؟ تو پیشا پیش کفایت حال من بکن که کار من به اونجا نرسه که بیاد شروع کنه جستجو کنه عیبی هم من پیدا کنه، حالا یا من دارم یا ندارم، برجسته سازی کنه بره الکی به مردم بگه فلان، چون این ضرر میزنه به من، عارضه برای من داره. گرفتین مطلب چیشو؟ هر کی فهمید مطلب چیشو به صلوات بفرسته. حالا شما میگی که آقا مردم چرا این کارو میکنن؟ من اول بحث به شما عرض کردم، در گذشته های دور از اول خلقت آدم که آدم رو خدا سلام الله علیه رو خلق کرده، اومده رو کره خاکی، وظیفه هدایت مردم به عنوان پیغمبر به عهده گرفته، چند تا بچه بهش داده، چند تا پسر داده، چند تا دختر. اسم دو تا پسراش یکیش گوشته حابیل، یکیش گوشته قابیل. قابیل زده حابیل رو کشته، بر چه مبنایی؟ بر همین مبنا، یکی حسادت، عیب جویی شروع کرده. چون این از همون موقع بوده، قبل از اونم که اگه آدمای رو کره خاکی بودند که حسب قرآن کریم بوده اند، همین مطالب بوده تا روز قیامت هم هست. و ممکنه شما جلوی دروازه شهر رو ببندی، قدیم همه شهرها دروازه داشت، دروازه تهران کجا بود؟ این آقایونی که این دیوارا رو نگه داشتن که رو سر ما خراب نشه، خدا خیرشون بده، بله؟ دروازه تهران کجا بود؟ همین دروازه بود که تو توپخونه هستش الان، شما این وزارت خارجه اون وسطش هست، این دروازه تهران یکیش اینجا بود دیگه، درسته؟ این دروازه تهران اونجا میمدن، در مخواستن میمدن اینجا میمدن تو، میمدن تو تهران. حالا بسیارا میراث فرهنگی شده فلان. ممکنه شما الان هم همینطوره، پلیس میره جلو عوارضی ها، جلو نم جاهایی که مدخل ورودی شهر راستش فلان اینا، ماشین میذاره، نم گارد میذاره، تفنگ میذاره، فلان میذاره، شهر رو میتونه ببنده، جلو دروازه رو ببنده، ولی پلیس و مولیس و رهبر و حوزه علمیه و علما و پیغمبر و امام و اینا هیچ کدوم، چون بنای ظاهری هست نیست، معجزه نمیخوام بکنم فعلا، نمیتونن جلوی دهان مردم رو چی؟ حالا شما میگی آقا این از کجا میگی؟ بسم الله، قال الصادق علیه السلام، حضرت میفهمد که رضا و خوشنودی مردم، این تو تفسیر صافی از صفحه 438، رضا و خوشنودی مردم به دست نمی آید و زبان آنان نظم و انضباط بر نمی دارد. چه مردمی رو اینجا حضرت لحاظ کرده؟ منظورش از مردم چه مردمیه؟ مردمی که مواظب گفتار، مواظب دهان خودشون چی؟ مواظب زبون خودشون نیستن. میگه حضرت میفهمد که رضا و خوشنودی مردم به دست نمی آید. یعنی شما بدو تا این مردم رو راضی بکنی اگه تونستیشون. زبون اونها هم حضرت میفهمد نظم و انضباط بر نمی داره، یعنی که دهن دروازه رو میشه باست، دهن مردم رو نمیشه باست. انضباط اینه کدوم مردم؟ اون مردمی که مواظب زبان خودشون، دهان خودشون، گفتار خودشون، عملکرد خودشون نیستن. ایمانشون ضعیفه، اعتقادشون آنچنان نیست. حضرت میفهمد اینجوری. ولذا شما ببین همین همینجوری که نشستی خوب گوش بده، چرت هم داری میزنی اب نداره، گوش بده فقط. من چند لحظه دیگه چرا خاموش می‌کنی؟ یه خواب دلنشین زیر باد کولر داریم خواهیم داشت ان شاءالله. عرض به حضورتون ولی اینو گوش بده. ببین شما برو ماهانه به یه خانواده مای 200,000 تومان کمک کن. بگو آقا من میخوام ماهانه مای 200,000 تومان به شما کمک کن. درسته؟ بعد 10 ماه بهش بده. ماه 11 نده. بهت زنگ میزنه میگه چرا ندادی؟ چی شده آقا نریختی به حساب فلان؟ میگه مثلا نخواستم بریزم به حساب، نداشتم مثلا، چی نکردم؟ میگه بها ما بر اساس شما تنظیم کرده بودیم برنامه زندگیمون، ندارم، میخواستی از اول ندی. میگه حالا غلط کردم دادم، اون 10 ماهو غلط کردم دادم، الان 11 ماه ندارم بدم. خدا رو شکر که شما یه خنده کردین از این حالت من اومدیم. خدا رو شکر. میگه نداشتم بدم، الان 10 ماه دادم، ماه 11 ندارم بدم، اون 10 ماه هم غلط کردم دادم، حالا خوب شدن. میگه نه غلط خودت کردی، همه نم جد آبادت کرده، خدا ریشه شما ثروتمندا رو بکنه، شما اینکه شروع میکنه نفرین ناله فلان. چی شده؟ میگم خب آقا این 10 ماه به تو ماه 200,000 من داده، احوال به بعد اصلا نمیخواد بده. این مردم هم. تو میتونی راضیشون بکنی؟ این مردم خوب گوش بده. میخوام امشب چی بگم؟ گفتم خواباتون رو بزنید، چراغ خاموش رو بخوابید، من راضیم، به خدا هیچ شکایت هم نمیم، ولی اینجا رو گوش بده. این مردم شما برو مثلا عروس بگیر، برو دوماد بگیر، مثلا شروع کن مثلا به دومادت اینا رو مثال داریم میزنم، نمیخوام که هر کی دوماد داره اینجوری، هر کی عروس داره اینجوری، خدای نکرده این برداشت نباشه، داریم مثال میزنم. برو به دوماد مثلا کمک کن، براش یه خونه بگیر، براش نه فلان بگیر، بعد یه مدتی هم شما بگو خونه رو دیگه احتیاج داریم، حالا دیگه شما خودت چی کنه فلان اینا. فردا شروع میکنه به این زنش که دختر شماست غر میزنه، میگه که این بابات اینا رو میخواد چیکار کنه، آخرشن که میمیره به شما میرسه، این چقدر خسیسه، چقدر بخیله، بگو میخوای چیکار کنی بابا؟ این بنده خدا یه خونه داشته، اومده داده به توی دوماد نشستی، یه سال نشستی، 2 سال نشستی، حالا میگه احتیاج دارم، اصلا نمیخوام دیگه بدم. وظیفه این که خونه گرفتن برای دوماد که نبوده، که بوده؟ بله، خدا خیرتون بده. من بفهمم یه حیاتی هست، نفسی با، چون ماسکان آدم نمیفهمه که کی خوابه، کی بیداره، کی خندونه، کی گریونه. توجه کردی؟ عروسه اومده مثلا، شما آوردی مثلا نشوندی تو ساختمون خودت، مثال میگم یه عروس آوردی اونجا نشوندی، هر دفعه میری نون سنگک میگیری، یه دونم در خونه اینا میدی، یه بعد یه مدت 2 روز نون سنگک نده، بعد کم کم سلام میکنی، سنگین مثلا به جواب میدی، مثلا میگی چی شده دخترم، چی شده فلان اینا، هیچی بابا من چیزی ندارم، حرفی ندارم، از اولش میخواستی نون سنگک رو ندی، برای چی الان حالا چی کردی فلان اینا، شروع میکنه راجع اون نوسنگه که تو ندیم، مثال داریم. بعد اینا رو بیار حالا برو تو شراکت، برو توی کاسبی، برو توی قرض دادن، توی وام دادن، تو وام دادن که همه شما دیگه مسئله رو میدونی، اصلا یه مسئله نهادینه شده تو کشور ماست. ایشون الان میره وام میگیره، خب وام میگیره برا من، مثلا فهم اینو با میگه من یه خدا از شما در نگه قربان خدا چیزی نمیخواد چکی بدم فلان میگه نه همه رو من برات درست کنم برو فقط وامت بگیر کارمز نمیخواد صندوق نه اونا رو من میدم میاد میگه مثلا من برو برو پیشون بسیار همه رو میگیره دست در خدا خیرت ماه اول میشه مثلا 5 رو قسط دیر میدیم ماه دوم میشه ماه سوم یه خود همچین کارمون به مشکل خورده ایشون زنگ میزنه محمد با وله این قصه رو نمیری بدی آقا نخوردیم که ها نخوردیم که حالا کی میدیم میدیم آقا یعنی وامو گرفتی حالا واقعا آقا گرفتی ما که هاشا نمی کنیم بدیم ببین نه میخوره نه میده نه هاشا میکنه تکلیف بود معلوم مثل این مملکتی که الان وسط هوا و زمینه نه رو زمینه نه رو هواست اینا فهمید بعدم ماه سوم به زنگ بزن شروع میکنه ناله و نفرین کردن یه وام گرفتی خاک تو سرتون بکنن چقدر خسیسین شما ها حالا یه وام گرفتی دادی به ما فلان کردی بهمان کردی میخواستی نگیری اصلا از تو که ظرفیتشو نداشتی چرا چی کردی هی زنگ میزنی به خونه آبرو ما رو جلو در همسایه بردی چرا بابا این بدبخت یه تلفن زده خونه گفته آقا صندوق به ما زنگ زده گفته این قسط 10 روز عقب افتاده بیا این حساب مونده رو بده میگه همسایه آبرو منو بردی خونه زنم نمیدونستم زن دوم هم فهمیده که تو وام گرفتی برام خب من چه میدونم آخه اونا تو چند تا زن داشتی که حالا که اینو چیکار کنم این مردم هم. این مردم و امام صادق علیه السلام داره معرفی میکنه که اینها تو نمیتونی رضا و خوشنودی این مردم رو به دست بیاری بنابراین تو هم چی میکنی وام نگیرم ندم گوش بده بر عروسه نوسنگک ندیرم نگیرم ندم برای دوماده نم چی نکنم فلا میگه همه این کارا رو برو بکن البته در یه حدی با یه محدوده ای با یه مراعات یک سری احوالی مراعات کردن یه سری کارها این کارا بکن ببین اگه میخوای نوسنگک هم بدی یه روز شنبه برو بده یه روز یک شنبه برو بده یه روز دو شنبه یارو رو بدادت چی؟ جان آها کارهای دیگه هم میخوای بکنی چه اون نونسنگه که چه اون وامه چه اون نمیدونم عسلی میخوای براش بگیری چه مربایی میخوای بگیری براش چه میخوای بری کارشو فلان اداره درست بکنی چه نمیدونم چیکار کنی چه خونه بهش بدی فلان. همه این کارا رو حضرت میفهمد دنبال این نباش که اینا از تو تشکر بکنن رضایت اینها رو بتونی به دست بیاری مردم رو نمیتونی از خودت خوشنود بکنی استثناءاتشون رو بذار کنار چی کار کن؟ میگه از اول که این کار کردی پی همه اینا رم تازه با اون مراعاتا که کردی به تنت چی؟ بمان بعد فقط برای رضای خدا این کار رو بکن اگرم فردا بهت فحش دادن بگو خدایا من از اولشو این کار رو برای تو کردم فحشا اینا رو میارم در خونه ای تو این فحشاشونه بفرما چون من برای تو کردم این کار رو برای اینها انجام ندارم اگرم ازت تشکر نکنم بگو من اصلا چون از اول نیتم خدا بوده برای خدا کردم برای این که نکردم حالا نمی عقلش نمیشه نمیفهم ارجو تشکر نمیکنه کلیت قضیه آقایون اینه که اگر بنا بر تشکر بود مردم اول باید از کی تشکر میکردن از خدا تشکر میکنن پیروی خانومی زنگ زده که اینجوریه حال و روز من اونطوری اینا میگم نماز میخونین گفت نه بعضی وقتا میخونم بعضی وقتا گفتم خب نماز تو بعد شما بخونی گفت آخه من باهاش مشکل دارم گفتم با کی گفت با خدا مشکل دارم باهاش تموم شد با خدا مشکل اینا اگه مردم برام تشکر بکنن از خدا تشکر میکنن یه صلوات دیگه بپرسی یه روایت دیگه بخونم برات ان ابی عبدالله علیه السلام بازم از امام صادق علیه السلام چه امامی واقعا چه امام ما قدر خدا رو که ندونستی قدر ائمه رو هم ندونستی قدر امام زمان هم نمیدونیم چون اگه میدونستیم الان بود اینجا قدر خودمونم نمیدونیم قدر آدمای خوب تو جامعهمون را هم نمیدانیم شما میگی چرا نمیدونیم میگم اگه میدونستیم خدا اینا رو به ما مسلط نمیکرد ما قدر آدمای خوب رو نمیدونیم امام صادق علیه السلام قال موسی یا رب. حضرت می فهمد که حضرت موسی علیه السلام عرضه داشت که پروردگارا اسألو که ان لا یذکرنی احدون الا بخیرن. این حدیث تو اعیان و شیعه جلد یک صفحه 665. چه حدیثی است، چه حدیث. یه عالمی وقت قلم منبر بود، برگشت گفت میخواین از امام حسین و امیرالمومنین مظلوم تر به شما نشون بدن؟ اینا گفتن که حتما قمر بنی هاشم. گفت نه آقا، میخوام اینا که معصومی هم، من دارم میگم از خود اینا هم بالاتر معصوم. گفت پیغمبر. گفت نه. گفت حضرت. گفت نه بالاتر از اینا. گفت کیه بالاتر از اینا؟ گفت خود خدا. همه مظلوم تر. نگاه کنید روایت. حضرت میفهمد حضرت موسی علیه السلام عرضه داشت که پروردگار رو از تو میخوام که یک موجباتی را فراهم آوری که هیچ کس، یه کاری برای من بکنی که هیچ کس از من یاد نکند مگر به خیر و خوبی. هر جا من اسم موسی میاد همه میگن باری کلا چه بنده ای، آفرین به این بنده. همش من پیغمبر اولوالعزم از من جز به خیر و خوبی یاد نکنن. یه کاری میتونی اینجور برای من بکنی پروردگارا که اینجور بشم من؟ هر کی میگه موسی بگم احسن، خدا پدر مادرش رو بمرسه، خدا خودش رو بمرسه، خدا نم خیرش بده، خدا نم، همه بگن ها، هی یک نفر پیدا نشه بد بگه به من. ایدا خداوند بهش فرمود، به حضرت موسی علیه السلام فرمود، گفت موسی یه چی کاری میخوای از من برا تو بکنم که من برا خودم هم نکردم این کار؟ گفت من درباره خودم چنین کاری نکردم تا در مورد تو انجام دهم. خانومه میگه من باهاش مشکل دارم، اونم تظاهرات کرده فلان جا، اینم آمریکا، میگن شما امروز اومدی برای چی تظاهر؟ او تظاهرات ضد خدا. اون یکی بهش هم چی میکنه با خدا؟ گفت میخواد بیامرزه، میخواد نه، اومده به من میگه، گفت میخواد بیامرزه، میخواد نیامرزه، من چی کنم فلان کنم نیامرزه، اینم یه فوشی هم داد. اون یکی اومده هم چی میکنه که چیکار کرده مگه برا ما؟ میخواست ما رو نیافرینه. یکی اومده بود. بعد به یکیشون من گفتم که اب نداره، من یه چیزی بلدم، بهت یاد میدم، تا سه روز دیگه بیشتر زنده نیستی، برگرد به همون نقطه صفر، یعنی عدم آفرینش. مگه تو نمیگی ناراحتی از آفرینش؟ گفت چرا؟ برای چی من آفرید؟ گفتم من یه چیزی به ادراک میام، سه روز دیگه برمیگردی به نقطه صفر، انگار رنگ تو این عالم بودی، آفریده شده بودی. گفت ای بنی بکشم خودم. گفتم نه، من بهت یه کار میکنم، صبح خواب بلند نمیشی. گفت نه من این کار نمیکنم. گفتم چی رو دوست داری؟ حیات رو دوست داری؟ زندگی رو دوست داری؟ الان داره اونم همین رو بهت داده که بچه رو ناراحتی. معنی این حدیث چی قدسی که از لسان امام صادق علیه السلام عرض کردیم؟ یعنی ای موسی، نه فقط تو را که موسی هستی در مواقعی این مردم به بدی یاد میکنن، بلکه من پروردگار رو هم چی؟ من یا به بدی یاد میکنن. یکی یه منم مادرش مرده بود، بالا سر قبر وایساده بود، فریاد میزد بالا سر قبر که ای خدای فلون فلون شده که مادر منو گرفتی ازم. بعد یه پیغمبری یه وقتی گفت خدای ببخشید و یه درخواستی ازت دارم، اینم این مردم میکنه، هی فشار دارن رو ما میارن، این درخواست رو معطوب کن. گفت چیه درخواستشون؟ فهمون چی؟ گفت میگن مرگ و هم میون ما بردار. گفت اگه بردارم اینا راضی هم؟ گفت بعد. گفت بعدن نیام بگن چرا برداشتی؟ گفت نه. اینو تو همین میزان الحکمه نوشته زیر واژه موت، خدا من مرگ و امیون مردم برداشت که دیگه نرگم بگن ای خدای فلون فلون شده چرا مادر ما رو کشتی، بابای ما رو کشتی. اینم گوش بدید، بعد چراغا رو خاموش میکنیم برین در عالم ملکوت. مرگ و برداشت، طرف شد 100 سالش نمیمرد، دندونا ریخته چشام نمیبینه، قوزم در برده نمیبینه، شد 110 سالش، پوشک میخوام پوشک بده نمیشه. کجا پوشک بخرم؟ بعد اینا بچه هم سنشون رفت بالا، 110 ساله 140 ساله رو میخواد نگه بداره، 150 ساله مادرش زنده است 170 سالشه، 170 ساله 190 ساله رو داره بالا سر خودش، اینا هم زندن، همه موندن، نه سالمندان هست نه پرستار هست نه پوشک هست. حالا باشدم کی بکنه این کار را؟ اینا آمدن گفتن که برو از خدا بخوا مرگ رو بیاره، با خستمون کردن، این 190 سالش نمیمیره. اونم گفت 170 سالش نمیمیره. اون یکی گفت 150 سالش نمیمیره. اون گفت 120 سالش نمیمیره. گفت خودتون خواستین. گفت اشتباه کردین. اون وقت گفت خدایا بابا اینا میگن اینجوری. گفت من که از اول خودم مرگ رو به عنوان یک نعمت آفریده بودم که خودتون به همه زدین، چیکار کنم حالا؟ گفت مرگ رو دوباره بیار. اینا درد سر پیدا شده، همه تو جامعه تو خونه ها نشستن، به جنگ برن سر کار دارن همدیگر رو نگه میدارن. نمیتونه قضا بخوره یارو که نخم دهنش آ کرده، هدالان سوپ 190 سالش دارن میزن دهنش، اینجا چه اینجوری نشون میکنن بره پایین. گفت مرگ رو بیار دوباره. دوباره مرگ رو آورد. اینا مردن. گفت آخش راحت شد. پس مرگم چیه؟ ایماله امشب دیگه وقتی بیش از این نداریم تو راجع به این فراز که چقدر زیبا هست صحبت بکنیم. نتیجه اینو گرفتیم تا اینجای قضیه که هفته دیگه تیکه دیگه راجعش بگیم، و اون قضیه این نتیجه این شد که آقایون به خانوماتونم که نمیتونم بیان برید بگید، به بچه هاتونم بگید، به کس و کارتون، به همه برید بگید، فقط اینجا نشنوین، از این گوش به اون گوش در بش، بریم بگین آقا اگه میخواین کار خیر بکنین که انشالله میکنین، دنبال تشکر مردم، رضایت مردم، خوشنودی مردم نباشید، فقط دنبال رضایت و خوشنودی پروردگار باشید. و سلام شد نما. اون چندم محرم آقا؟ 26 محرم. میگه 26 محرم. من عذرخواهی میکنم، میخوای بگیم 27 محرم، شما هر جوری که شما میگی. ببین ما اصلا به تاریخش کاری نداریم. ببین چی میخوام بگم. اسرا رو از تو کوفه، از توی کربلا آوردن کوفه، زندانی کردن، بردن پیش عبیدالله ملعون. از اونجام عبیدالله نامه به یزید ملعون نوشت، یزید جواب نامه داد که آقا اینها رو با همه سرهاشون برای من بفرستید بیان. دوباره اینا رو اومدن سوار شترهای بی جهاز کردن و دوباره، حالا مسیر کربلا تا کوفه نزدیکتر بود، کوفه تا شام خیلی راه بود انصاف، یعنی یک چیز عجیب و غریبی من دارم میگم شما میشناسین. اصلا اینا شما که نشستی اینجا فلان زیر باد این کولر چه حالی میتونه، واقعا دارم بیرو دروسی میگم، شما میتونی که چی چی تصور بکن، یه شطوری که کوهان داره بی جهاز هست، شما دوتا پاهات رو این شطور قرار گرفته، بعد پاهاتو با زنجیر بستن، گردن تو بستن، دست تو بستن، زنا رو با تناب دستاشون رو بستن، بچهای کوچیک و فلان، بعد جلوی اینها نیزه دار آوردن، امام باقر علیه السلام اینو فرمود حضرت، در یه روایتی فرمود خود امام باقر راویش فرمود که ما رو وقتی حرکت دادن از کوفه به سمت شام، گفت نیزه دارا هر کدوم یه سری رو زده بودن رو نیزه، اینها جلوی محمل ها حرکت میکردن، گفت این بچه ها دائما این صحنه ها رو میدید. لا اله الا الله. بعد اینها حالا از کوفه میخوان تا شام برن، شما الان اینجا میخوای بری تا قم، میدونم آفتاب مهتاب، نمیدونم رستوران کجا، نمیدونم خوش میگذرونی اونجا، برات نمیدونم آکواریوم میذارن، نمیدونم چی میذارن، نهار چی بستنی چی آب خنک فنا. قدیم منزلگاه میگفتن، اینجا میرسن که آب به اسبا بدن، یه غذای اونجا نونی چیزی باشه مثلا به چی بدن فنا. به این اسرا چیزی به اون صورت نمیدادن که، تا تو این منزلگاه ها که میرسیدن اسرا بدتر زرج میکشتن. چرا؟ مثلا میگفتن آقا از کوفه تا شام به شهرک فلان رسیدیم، به روستای فلان رسیدیم، میرفتن جلوتر تو این روستا اعلام میکردن که دشمنان یزید ابن معاویه اینها شکست خوردن، سراشون و بدنشون جدا کردیم، اینا میادن با سنگ میزدن، فحش میدادن، نمیشناختن بعضیاشون، ناسزا میگفتن. یه صحنه های اینجوری چی ما زیر باد کولر چجوری میتونیم این صحنه ها رو تصور بکنیم؟ این که میگن 40 منزل، یعنی منزلگاه به منزلگاه تو تاریخ ثبت کردن. خیلی جالبه که سنی ها هم اینا رو برشتن نوشتن، خیلی جالبه که چه اتفاقاتی افتاد. وقتی این منزلگاه ها یه معجزاتی هم رخ داده، خیلی عجیب، خیلی عجیب. حالا من برای شما بخونم بعضی اینا رو. در یکی از این منزلگاه ها میگوید که خب ما نزدیکایی به سوریه، دمشق که آنم بیم شام، این دمشق کنونی، خیلی اونجا کلیسا داریم. من رفتم سوریه، اونجا خیلی توش کلیسا داریم، مسیحی خیلی زیادن توش، فلان زندگی میکنن. تورا هم مسیرم همینطوره. میگه به یک کلیسایی که امروز میگن کلیسا، اون موقع میگفتن که دیر، دیر نصرانی. میگه رسیدن به اونجا، اینها نزدیک یک روستایی بود، میگه که اسمش قنسرین بود. در بهار الانوار مرحوم علامه مجلسی نوشته که سر امام حسین جلو این سرها بود، سر نیزه بود، آوردن به این روستا آوردن. نزدیک یک دیری پشت اون دیر اتراق کردن، از اسبا همه پیاده شدن که اینا برن استراحت بکنن، بعد عیش و نوش میکردن. اینها سرای بریده کنار بودن، عیش و نوش، اهل بیت هم همینجوری بودن. گو اینا رفتن و راهب یعنی همون کشیشی که امروز ما میگیم کشیش، اون موقع میگن راهب، میگه که از دیر خود یعنی همون کلیسا اونجا پنجره بالا دیدش که اینا یه عده اومدن سر بریده بودن، یه سری خیلی نور داره ازش ساطع میشه، خیلی عجیب، دید نور به سمت آسمان هست. خیلی نشست فکر کرد، از پنجره نگاه کرد، نتونست بگذره از خیر این کار بگذره. یعنی چی؟ اون سر نور به آسمان ساطعه، یعنی چی؟ این کیه که اینجوری؟ رب به اینا گفتش که میشه بیان داخل دیر من یک کمکی بکنم به همه تون؟ گفت نه، به ما دستور داد اینا خیلی باید بهشون سخت بگذره، اینا دشمنان اسلام هست. گفت خب پس میشه که شما این سره رو بیارین من ببینم چیه، بذارین اینجا استراحتتون بکنی، بعد وردن بیارین. گفت نه، اونم به ما دستور دادن که نهیدیم. رفت داخل در، یه 10,000 درهم تو کیسه برداشت، اوورد داد به اینا، گفت یه ساعت دو ساعتی که اینجا هستین سره رو بدین به من تو دیر باشه، شما برین کارتون. 10,000 درهم به اینا سر گرفت، اوورد تو سومعه. تا اوورد تو سومعه این چراغارم خاموش بکن، چرا پشت سر من خاموش. دیدش که یک هاتفی از آسمان ندا داد، این راهب صدا رو میشنید ولی کسی رو نمیدید. گفت خوشا به حال تو و خوشا به حال کسی که حرمت این بزرگوار را بشناس. و راهب خیلی تعجبش بیشتر شد، سرشو بلند کرد رو به آسمان، گفت پروردگار را به حق عیسی مسیح امر کن این سر سر کیه با من حرف بزنه. تا اینو گفت یه وقتی که خود سر بریده به سخن اومد. گو راهب چی میخوای؟ چی میخوای؟ گو من انت، تو چی هستی؟ گو انا ابن محمد المصطفی، انا ابن علی المرتضی، انا ابن فاطمه الزهرا، انا المقتول به کربلا، انا المظلوم، انا العطشان. اینو گفت ساکت شد دیگه حرف نزد. تا اینو گفت ساکت شد، این راهب این سخنانو که شنید یه وقت نالش به آسمون بلند شد، اومد سر رو گرفت، شروع کرد تمیز کردن، شستشو دادن، صورت خودشو گذاشت جلوی این سر، گفت من سرمو بر نمیدارم از جلوی شما تا یک چیزی به من قول بدی. اون قولم اینه که فردای قیامت شفیع من بشی. دوباره سر مبارک به صدا در اومد، گفت راهب باید به دین جدم در بیاد. راهب زودی شهادت اینو گفت، تا گفت حضرت گفت منم روز قیامت شفاعتتو میکنم. لا اله الا الله، یعنی میشه که شفاعت ما رم بکنی یا خدایا؟ به حق این سر بریده قسمت میدهیم، ما رو، خونواده های ما رو، اهل بیت ما رو، خدایا همه با همه، از عزاداران، گریه کنندگان بر مصائب وارده بر حضرت سید و شهدا علیه السلام و خاندان پاکش ثبت و ضبط بفرما. خدایا به حق این سر بریده این بلا رو و بلاهای دیگر رو از این کشور و مسلمونا بالاخص شیعیان و محبین امیرالمومنین دور بفرما. خدایا شر همه اشرار و دشمنان امام حسین، دشمنان امیرالمومنین هر جا هستن، مخصوصا آل سعود و اینها، به خودشون برگردان. یه صلواتی بفرما.